بسم الله الرحمن الرحیم. محاق و انسان همان است که باید باشد. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 72. بشریت. و اما این عدم پرستی و خودبراندازی که تحت عناوین و گناه‌های گوناگون بس متنوع و متضاد که گاه نامش مذهب و اخلاق است، گاه فلسفه و هنر، گاه آزادی و دموکراسی، گاه تهجر و تجدد و گاه علم و فن، واقعیتی دیگر است که بشریت نام دارد. و امروز کل بشریت روی زمین است که هزاران سال در راه بوده است و هنوز هم در راه است. هرچند راهی وارونه با نعل وارونهی که اندیشه نامیده شده است. تردیدی نیست که بشر از عدم برآورد شده است و تا آنجا که مربوط به عمل اوست علارغم میلش باز به عدم می رود و منظورش یافتن هستی جاوید بوده است، ولی دچار سوء تفاهم گردیده و برخلاف میلش می رود. و تردیدی نیست که انسان نابود شدنی نیست، هرچند که بشر معاصر به چنان تضاد و زجر و جنونی رسیده که جز آرزوی نابودی نمی کند. و این نتیجه جهل و کبر و انکارش در قبال واقعیت جهان و خاص واقعیت وجود خودش می باشد. آنچه که امروز بشریت نامیده می شود، حاصل افتادن وجود در محاق عدم است. از آنجا که وجود نابود شدنی نیست، پس این بشریت چیزی جز تجربه بی پایان نابود شدن نیست. بشریت یا باید به خود آید و از کل راه آمده اش توبه کند و یا کسی از برای تاریخ این بشریت را در نزد پروردگارش شفاعت نماید. ولی واقعیت این است که بشریت هیچ راه نجات و علاجی از این عدم پرستی و خودبراندازی که امروزه اتوماسیون شده است ندارد، الا اینکه خداوند را بر روی زمین دیدار کند. انسان خدای گونه را، خدای انسان گونه را، یگانه را، وجود را. برابری. همه با هم برابرند. زن و مرد، پیر و کودک، غنی و فقیر، مؤمن و کافر، شرقی و غربی، دهاتی و شهری، شاگرد و استاد، مریض و سالم، عاقل و دیوانه، و بلکه مرده و زنده، انسان و حیوان، انسان و گیاه، انسان و اشیا، بلکه ذات این برابری چون این فریاد می زند که وجود و عدم برابر است. و اگر اندکی دقیق تر گوش فرادهی می شنوی که هرچند عدم برتر از وجود است و این ذات و ذات شعار برابری است و ذات و ذات کل تمدن بشری، ذات و ذات کل علم و اندیشه و اخلاق، ذات و ذات تساوی. تضاد. آنگاه که خود را، یعنی واقعیت آنچه را که هستی، پذیرا نمی شوی، قوت و ضعف ها، دانایی و نادانی ها، محبوبیت و منفوریت، زیبایی و زشتی، داری ها و نداری ها، وقتی اینها را متحدن در نمیابی و بین خوبی ها و بدی هایت جدایی می اندازی و خود را دو شقه می کنی، آنگاه کل جهان را غرق در تناقض و تضاد می یابی. جهان دوست و جهان دشمن. هرگاه که می گویی من این نیستم، من باید آن باشم. هرگاه که هستی را به مهلکه بایستی می اندازی و خیر را به جنگ شر می فرستی و وجودت را مبدل به میدان جنگ می سازی، یک دیالکتیسیان می شوی، یعنی یک دانشمند، یک روشن فکر، یک فیلسوف، یک انقلابی، یک منجی، چه بی سواد و چه با سواد باشی. منتها اگر با سواد باشی، بهتر می توانی تضاد درونی و جنگ خصوصی خودت و این تفرقه و فتنت را به دیگران هم اشاعه دهی، یعنی سیاهی اندیشت را توسعه دهی و جهانی سازی. آنگاه که می گویی باید، خود را بیگانه و دیوانه می سازی و آنگاه اندوه از خود بیگانگی ساز می کنی و شاعر می شوی. آنگاه که این درد از خود بیگانگی و این جنگ خودخواسته را در درون خیش لاعلاج و بیپایان یافتی، میل نجات دیگران می‌یابی، آزادی خواهی و عدالت خواهی، تساوی و کل این تمدن چند هزار ساله که بر روی زمین تمدن دیالکتیک است. تمدن انکار وجود واقعی انسان است و ماجرای بایستن است. یعنی ماجرای زور است و فقط با زوری فزاینده استمرار می‌یابد. ولی آنگاه که زور انسان تمام می‌شود، یعنی زور دیالکتیک، زور انکار و زور ضدیت با آنچه که هست به پایان می‌رسد و آنگاه که دیالکتیک به جان خودش افتد و دیالکتیک رخ نمود، آنگاه انسان همان است که باید باشد. آنگاه که جنون مساوی سازی خوب و بد پایان یافت. زنا یعنی همخوابگی با کسی که رسماً همسر تو نیست. رسماً یعنی چه؟ یعنی یک کاغذ پاره با چند تا امضا. آیا این کاغذ پاره اینقدر برای خداوند معتبر و مقدس است؟ چون این کاغذ پاره ای را می توان برای هر رابطه زنایی هم در اسرع وقت ترتیب داد و خداوند را خلع سلاح نمود. همانطور که آنهایی که به گمان خودشان دست خدا را خوب خوانده‌اند و خدا شناسانی معتبر هستند، همواره مبادرت به چنین کارهایی کرده و می کنند و این خود حرفه‌ای بس قدیم و معتبر شده است که در واقع حرفه جنگ با خدا به واسطه شریعت هاست. بلکه این کاغذ پاره اگر هم ارزشی دارد، از بابت عهد جاودانی است که بین دو انسان منعقد می شود. عهدی قلبی و روحانی، عهدی که دو انسان را هم سرنوشت می سازد و استفاده ابزاری انسان از انسان را ناممکن می کند. پس زنا به معنای همخوابگی با کسی است که با دل و جان و روحت دوستش نداری و فقط از روی هوس و شهوت و یا حساب و کتاب و یا با زور و پول و مکر با وی همخوابه می شوی، چه با کاغذ چه بی کاغذ. و این است که بسیاری از زناشویی ها ماهیتاً زناشویی هستند و عمرشان هم به همان ماه عسل است و مابقی عذاب. و اما شدیدترین زناها، همخوابگی تحت عنوان دروغین عشق، چه بی کاغذ و چه با کاغذ. هر رابطه ای ریایی یک رابطه ای زنایی است. هر رابطه ای که از انسان به عنوان ابزار و وسیله و ترفند و تاکتیک استفاده می شود، رابطه ای زنایی است. ایثار. آیا شقی ترین دشمنانت از میان کسانی بر نمی خیزند که بیشترین ایثارگری ها را نسبت به آنان نموده ای؟ پس ایثار بایستی ذاتاً بر دروغی عظیم و بر عداوتی کبیر بنا نهاده شده باشد. اگر راست میگویی خود را ایثار کن، منیت و غرورت را، مال و جان و علم و جمال و حتی عشقت هیچ کدام از آن تو نیست و از غیر است. تو خالق هیچ کدام از اینها نیستی و به همین دلیل مالک ابدی هیچ کدام از اینها نمیتوانی بود. اگر از اینها ایثار کنی تازه عادل شده ای و از وجود خود ستم زدائی نموده ای. پس ایثار نکرده ای بلکه انصاف نموده ای و زندگی را برای خودت راحت تر ساخته ای و تازه بایستی ممنون باشی از کسانی که به تو اجازه این کار را داده و از تو چیزی پذیرفتند، نه اینکه بر آنان منت نهی و خود را عاشق معرفی کنی و خدایگونه. اگر راست میگویی خود را ایثار کن و برای این کار کافی است که راستگویی و بیریایی پیشه کنی، که تازه در این صورت هم هیچ ایثار نکرده ای بلکه حق واقعیت را ادا کرده ای و ستم نکرده ای و فریب نداده ای و تازه عادل گردیده ای و نه عاشق. ایثارگر واقعی فقط خداست. خود را شریک خدا مکن تا رسوا و پشیمان نگردی. راستگو و بیریا باش تا مجبور نباشی نقش عاشق و ایثارگر را بازی کنی، نقش خدا را. صادق باش تا محبوب شوی. ایثارگر مباش تا منفور نگردی. اول کسی که ایثار کرد ابلیس بود که خدا را عداوت کرد و دوزخ را خرید. رسوم، رسوم، سنت ها، فرهنگ. این نمایشات پرهیاهو و پرهزینه و بی‌محتوا و دروغین و مسخره و مانیخولیایی. ولی چرا کسی را به ندرت توان گریز از این نمایشات است؟ مخصوصا مراسم عروسی و عزا. این دو تئاتری ترین رسوم همه جایی. آیا کل این تمدن تماما نمایش نیست؟ بازی، تظاهر به غم، تظاهر به شادی، تظاهر به عظمت، تظاهر به قدرت، تظاهر به خوشبختی، تظاهر به جاودانگی، تظاهر به عشق، تظاهر به غضب، تظاهر به نظم، تظاهر به شعور و خاصه تظاهر به اینکه اصلا هیچ تظاهر و ریایی در میان نیست. عشق به تئاتر و تلویزیون و سینما که امروزه در محور همه عشقهای بشر است، عشق ذاتی کل تمدنها بوده است که مستمرن آشکارتر می گردند. عشق به چیزی که واقعیت ندارد و می خواهد واقعیت جلوه کند. عشق به تظاهر. این کل کالبد فرهنگ هاست. این فر هر هنگی است. یعنی شکوه هر جماعتی است. تلاش برای آسمانی و متافیزیکی جلوه دادن بر امر زمینی و مبرا. تلاش برای شکوه مند جلوه دادن هر چیز حقیر و زشتی. تلاش برای جاودانه جلوه دادن هر چیز نابوده‌ای. این تنازع بقا برای کسانی است که در خود حس بقایی ندارند. همه مراسم ها برای دیگران است ولی به خاطر خود. و در این حال هیچ کس به اندازه برگزار کننده مراسم به مسکی و بتالت آن واقف نیست و در دلش به آن پوزخند نمی زند. ولی از آن رهایی ندارد و سعی می کند پوزخند خود را پنهان سازد. ارزش خارق العاده سینما و هنرپیشگی و کلن هنرها از همین بابت است که مراسم را اسطوره‌ای تر می سازد و دروغ را به باور نزدیک تر می کند. هر سنت و رسمی یک دروغ کهن است که به تدریج باور شده است به جادوی هنرها و خاص هنرهای نمایشی. واقعیتی دروغین، دروغی واقعی. زندگی انسان در این دنیا بازی و نمایشی بیش نیست. همه این را می دانند ولی فراموش می کنند و لذا جنگ ها آغاز می شوند. ناز. نیازهایم را چنان برآورده ساز که گویی مطلقا نیازی ندارم و بلکه این تویی که نیازمندی که نیازهایم را برآورده سازی. این است راز و منطق ناز. بنابراین انسان برای کسی ناز می کند که می پندارد طرفش عاشق اوست و لذا نیازهای خود را کتمان می کند تا آنجا که به کلی نیازهای خود را فراموش می کند، در حالی که آن نیازها هنوز در جانش ریشه دارند و بدین ترتیب اهل ناز را به تدریج دیوانه و رنجور می یابی که به سوی نفرت از کسی می روند که روزی عاشق نامیده می شد. و غافل از این که آنچه که عشق نامیده می شود چیزی جز نیازهای متقابل نیست که به اشد ظهور و بروز رسیده است. و درست آنگاه که این نیازها بایستی صادقانه بیان شوند کتمان می شوند و این همان علت تباه شدگی هرچه عشق است و هرچه عقل و هرچه سلامت تن و روان. و آنگاه عشق است که انکار می شود و لعن و نه ناز و ریا. و به علاوه، به چه نیازی؟ به چیزی از خودت که خریداری دارد؟ پس ناز نمی کنی بلکه چانه می زنی و بالاخره روسبی می شوی. به چه ناز می کنی؟ به این که هستی. آیا کسی به خودش ناز می کند؟ به حیات و هستی خود؟ پس بیهوده نیست که بالاخره دیوانه و نابود می شوی. به که ناز می کنی؟ به کسی که دوستت دارد، پس مستحق نفرتی. به چه ناز می کنی؟ به خدا؟ به طبیعت؟ که چجا تو را آفریده و رزق می دهد؟ پس مستوجب کفران و لعنت و فقارت و حقارت و عذابی. ناز، ریایی عاشقانه، یعنی دروغی اندر دروغی دیگر. اگر عاشق می بودی، صادق می بودی و نیازی به ناز کردن نمی داشتی. تظاهر به عشق منشأ ناز است، زیرا تظاهر به عشق منشأ لطیفترین مکراست و ابلیسیت محض است و نهایتاً به این منجر می شود که تو مرا فریب دادی. و این آخرین کلام ابلیس بود به خدا در لحظه جدایی. ناز کردن لایق بی نیاز مطلق است، لایق خدا که او نیز ناز نمی کند و بلکه ناز می کشد. خویشتنداری، آن که خود را پنهان نسازد بالاخره پنهانش می سازند در بیمارستان، تیمارستان، زندان و یا قبرستان. و اما آن که خود را در چیزهای قشنگ و مردم پسندانه مخفی می کند، در آداب و رسوم، در مذاهب و مکاتب، در هنرها، در حرفه‌اش، در بازیها، در مواد مستیزا، در تلویزیون، در خدمات عاشقانه، برای مدتی آدرس و مخفیگاه خود را می داند ولی به تدریج از یادش می رود و به کلی خود را گم و فراموش می سازد و واقعا برای همیشه پنهان می شود و حتی از چشم خودش. انسان باید در خودش پنهان شود، جایی که نه کسی بتواند او را پیدا کند و لو دهد و نه جایی که خودش از یاد خود بتواند برود. حقیقت، حقیقت تلخ و نومید کننده است، اصلا ضد زندگی است. آیا این طور نیست؟ ولی جهالت نیز زجرآور است و همواره می خواهی بیشتر بدانی تا راحتتر و بیشتر زندگی کنی، تا آن حد که در اوج خوشبختی باشی و اصلا نمیری. و تلاش و ادامه همین دانستن است که به تدریج زندگی را برایت تلخ و ناگوارتر می سازد، تا آنجا که با کل زندگی و بودنت به بنبست می رسی و آرزوی مرگ و نابودی می کنی، آرزوی جهل کامل. اما بقی عمر را در خیال گذشته هایت، در خیال دوران جاهلیت خود سپری می کنی. دوران کودکی، آنگاه که جانوری بیش نبودی. پس حقیقت برتر از مرگ و زندگی و ورای بود و نبود است و تو این گونه ای، انسانی. حقیقت همین است، انسان. خدا نیز همین گونه است. از حقیقت نیست که تلخ و کشنده است، بلکه جستجوی تو در طلب معنا و چیزی که کمتر از حق انسانی تو باشد تلخ و کشنده است. چیزی که برتر از مرگ و زندگی و بود و نبود نباشد زهرآگین است، چون حق تو نیست، حقیقت نیست. دوزخ، هرچه بیشتر می نوشد تشنه تر می شوند. مسکرات، کلاها، آب کلریزه شده ی لوله ها. و هرچه بیشتر می خورند گرسنه تر می شوند. غذاهای سوخته شده و مسموم، غذاهای فریز شده و بی محتوا، کنسرو ها که توفاله هایند و نیز از چرک و خون و عفونت و فساد می خورند. داروها، مسکن ها، واکسن ها، آنتی بیوتیک ها، عذاب رسوایی ها، عذاب عقیم شدگی ها، عذاب پوچی ها، عذاب التهابات و سوزش های روانی، عذاب های دردناک جسمانی و آتشخاران، نفت، برق، لیزر، رادیواکتیو و اشعه ایکس. و از آسمان نیز تشعشعات مرگبار می ریزد به واسطه پاره شدن لایه اوزون. و عذاب شکهایی فزاینده، عذاب اتهاماتی بی پایان. اینها نمونه هایی از عذابهای اهل دوزخ است که در روایات دینی آمده است. آیا براستی دوزخ آشکار نشده است؟ و آیا این نشانی از ظهور متافیزیک در فیزیک نیست؟ و اینکه این دوزخ به دست و اراده خود بشر فراهم آمده است، در حالی که بهشت به دست خداوند پدید آمده است. نفی طبیعت مترادف با ابداع دوزخ یعنی صنعت است. با آنگاه اهل دوزخ از فرط عذاب به امید تسکین یافتن به میوه درخت زقوم پناه میبرند، به داروها، مسکنها، مخدرات که پس از اندکی عذابهایشان مضاعف میگردند. انسان بهشت طبیعت را انکار و لعن نمود و در ابداع بهشت دست خودش یعنی صنعت دوزخ را برای خود فراهم ساخت. دوزخ علم و خردورزی. روشنفکر. یکی از حماقت‌های ذاتی روشنفکر این است که میپندارد مردم احمق هستند و او این رسالت را دارد که آنها را از حماقت نجات دهد، ولی به ناگاه به طرز دردناکی متوجه می شود که مردم چقدر هم زیرک هستند و آن حماقت از خودش بوده است که می پنداشته با سخنانش می تواند بالاخره آنها را به زیر سلطه خودش بکشاند و مردم از وجود او فقط این استفاده را کردند تا صاحبان قدرت را بترسانند و از قدرت و نان چربتری برخوردار شوند و از او به عنوان گوشت دم توپ صاحبان قدرت و سپر بلای خودشان استفاده کردند و حالا آشکارا جناب روشنفکر را تسلیم اربابان خود می کنند تا جایزه بگیرند. اینجاست که روشنفکر مجبور است به حماقت خود اعتراف کند. اهل کتاب همواره ابزاری در دست مردمند تا بتوانند از اهل حساب حقوق بیشتری بستانند. این حقوق که ستانده شد زان پس روشنفکران دشمن مردم محسوب می شوند و روشنفکران از اینکه نتوانستند مردم را فریب دهند کباده هنر و عرفان و عشق بر دوش می کشند و به پای منقل خاشع می گردند. البته اگر توانسته باشند جان سالم به در برده و به مشاورت امور مردمی صاحبان قدرت در نیامده باشند. شکنجه. چه کسی تو را اینسان شکنجه کرد که اینسان شکنجه اش می کنی؟ اما کسی که اینک شکنجه اش می کنی هرچند که نامی دیگر دارد، ولی به همانسان شکنجه ات می کند و به همانسان شکنجه اش می کنی. ایثارگرانه و این نوازشی تا گوشت و استخوان و مغز و روان است و چون به قتلش رسانیدی، این عشق تو در خونش جاری می شود. آیا این طور نیست؟ قانون. آیا قانون انسان را از ارتکاب به جرم باز می دارد یا اینکه این روش را به او می آموزد تا جرمهایش را قانونی مرتکب شود؟ در حالت اول انسان یاغی به بار می آید، انسان جنایتکار و یا انقلابی؟ در حالت دوم انسان سیاسی پدید می آید و قانون خود محصول انسان سیاسی است و بالاخره انسان سیاسی انسان یاغی را به بند می کشد تا به او بیاموزد به جای آن که از ارتکاب جرم بگریزد و یا جرمش را علنا انجام دهد، جرم را قانونی نماید و قانون خاص خودش را برای ارتکاب به جرمهای خاص خود کشف کند و یا با رأی دادن به تصویب برساند و این نقطه پیدایش دموکراسی است. آنچه که حتی از رک و راست گناه کردن غیر قابل تحمل تر می باشد اصلا گناه نکردن است. قوانین ام از دموکراتیک و غیر دموکراتیکش برای حل این تضاد پدید آمدند. گناه بکن ولی آن گونه که همه می گویند. قانون. البته منظور از همه نه اکثریت مردم و یا حتی اقلیت ها هستند، بلکه فقط صاحبان قدرت هستند، یعنی آنان که علناً مرتکب گناه و جرم می شوند با افتخار تمام و کسی را یارای سرزنش آنان نیست. اینان وضع کنندگان اصلی و پس پرده قوانین هستند و به مردم می آموزند که چگونه قانونی گناه کنند، یعنی مخفیانه، یعنی لقمه را از پشت سر در دهان بگذارند و اگر همچون آنان علناً گناه کنند مجازات می شوند و مردم غریزتاً همواره این کاره بودند و لذا قوانین ذاتاً دموکراتیک هستند. قدرت ذاتاً گناه را موجه می سازد. همانطور که کسی بر خدا خورده نمی گیرد و در درجه بعدی بر شاه و قدرتمندان. اعمال صاحبان قدرت خود به خود موجه است و خطا و گناهانشان دال بر ثواب‌های خارق العاده می شود و تفاصیلی متافیزیکی می یابد. و کسی که قانون را نقض می کند، قدرت موجود را نفی می کند و این برخواست از اراده به قدرت است. او قدرت می خواهد، نه اصلاح قانون. بی قانونی می خواهد، گناه مفتخرانه. و دموکراسی این راه را هموار می سازد. رسالت ترحم تو به چیست؟ به کیست؟ به آدم هایی که رنج می برند، به رنج آدم ها؟ آیا این تویی که از تماشای آنها رنج می بری یا آنها خود رنج می برند؟ آیا آنها از رنج خود بیشتر رنج می برند و یا تو که شاهد رنج آنهایی؟ چرا آنها از تو طلب یاری نمی کنند؟ و بلکه این تویی که محتاج یاری کردن به آنهایی؟ اگر چنین است که هست، پس چرا بر آنان منت می نهی و انتظار داری که از این بابت تو را دوست بدارند و بلکه بپرستند؟ پس طبیعی است که از تو بیزار شده و بلکه تو را به قتل برسانند. چرا از رنجی که دیگران میبرند رنج میبری؟ آیا از رنج نبردن آنان نیست که رنج میبری؟ چرا میخواهی آنان را وادار سازی تا رنج ببرند و سپس از تو یاری جویند تا آنان را از رنج برهانی و پرستیده شوی؟ چرا رنج خودت را بر آنان مینهی؟ چرا از این که می‌بینی تو گناه نمی‌کنی و رنج می‌بری و آنان که غرق گناهند و رنج نمی‌برند دوچار رنجی مضاعف می‌شوی؟ آیا این از بخل تو نیست؟ از جهل تو نیست؟ پس باید که ترحم تو را نفرت دارند و به صلیب بکشند بخل و کفر و جهل تو را. چرا از این که مردمان در آتش هستند و احساس سوزش نمی‌کنند می‌سوزی؟ تو به جای همه آنها می سوزی؟ آیا چنین نیست؟ پس این تویی که محتاج ترحم و نجات و شفا و شفاعتی، نه آنان. این تویی که بیمار و مجنونی. تو به جای آنان می سوزی و می گری و آنان در آتش می خندند و می رقصند. و عذابی جز بیگناهی نداری و آنها اجری جز گناه ندارند. تو گناه کردن را گناه پنداشتی، از این گناه توبه کن. از رسالت خود درگذر، آن را ختم کن، همانطور که آن بزرگ ختم نمود. تو هنوز زنده ای، چون مردمان یا بمیر و یا خاموش. در عذابها و در دوزخ حقی است که در بهشت نیست. این حق را دریاب تا ختم رسالت را دریابی. و نیز ختم حماقت را که نام دیگرش ترحم است. خطر خطر از همه سو در کمین است. پیدا و پنهان، از زمین و آسمان، ویروس ها، موشک ها، تشعشعات جوی. از چه رو اینقدر برای جهان خطرناک شده ای؟ این چه دشمنی است که در اندرون تو جهان را تهدید می کند و جهانیان را با تو به مقابله می کشاند از ریز و درشت؟ و آنگاه سپرها چه ویروسی و چه موشکی؟ با واکسنها گویی که سپر ذره‌ای برای خود پدید آورده ای و با ضد موشکها هم سپر موشکی؟ دشمنی خود با خیشتن را چه می کنی؟ ویروس های روان و موشک های جان خود را چه می کنی که شبان روز تو را نشانه می روند؟ مرگ را چه می کنی؟ این تو خودی که به جان خودت افتاده ای، سپر بینداز و تسلیم شو. مرگ را نه از خود بلکه از غیر پنداشتی و برای مبارزه با این غیر موفق به خلق ویروس و موشک شدی و اینک مخلوقت با تو دوئل می کند. تا بالاخره ویروس را بر خود وارد کردی و نامش را واکسن نهادی. از تعدادی موشک هم به خودت تنقیه کن یا قورت بده تا از شرش در امان باشی. ولی اینی که زائیده ای از خودت گنده تر است و در تو جای نمی گیرد، پس آن را بالای سرت حمل می کنی. سپر موشکی، اینک کاملا دیوانه ای. پتر را با خودت حمل می کنی تا از آن ایمن بمانی. اگر مرگ را با خود حمل می نمودی، محتاج این همه حراس و امنیت نمی شدی و دیوانه نمی گشتی. هوس، چرا چنین می کنی؟ چون خوشم می آید، دلم می خواهد، عشق. و اما مدتی بعد، چرا چنین می کنی؟ چاره‌ای ندارم، مجبورم، وگرنه دیوانه که نیستم. جنون، و این همان است. منطق، ای انسان، بنگر که چه والایی، چه خردمندی، چه جاودانه ای. ولی و هزار افسوس از روزی که به خفت و خاری افتی، به فقر و تنهایی. پس چاره ای کن پیش از آن که دیر شده باشد. شیطان چنین سخن می گوید. آیا این همان منطقی نیست که هر کس با خودش داراست و اساس هر استدلال و چون و چرایی و تلاش اوست؟ غرور و متعاقب آن ثروت‌اندوزی و مردم پرستی. از طرفی انسان ذاتاً همین است که شیطان می‌گوید، و از طرفی دیگر اگر انسان این وضعیت عالی را در خود دارا باشد و باور کند، به هراس و دریوزگی و خودفروشی نمی افتد. پس شیطان یک دروغ راستین است. واقعیت دروغین، منطق شیطان کاملاً بشری است. منطق محاق شیطان است. عرصه ظهور و رسوایی شیطان. داستان، دروغی که شباهت‌هایی به واقعیت دارد. آیا همه دروغ‌ها این گونه نیستند؟ آیا انسان به واسطه همین شباهت‌ها نیست که فریب می‌خورد؟ آیا شباهت‌ها که حاصل قیاس هستند، قلمرو استیلای شیطان بر انسان نیست؟ و آیا ادبیات داستانی و ادیبان داستانی رسولان شیطان نیستند؟ خاصه آنان که این داستانها را مصور می کنند و به باور نزدیک می سازند. سینماگران، خود، شکست، فقر، بیماری، رسوایی، پوچی و مرد. فقط در اینجاست که تو چنان خودی که به هیچ وجه نمیتوانی بگویی که این من نیستم. این ابتلا به خود است، محاق خود است، در اوج موفقیت در فرار از بی خودی های خود. وظیفه، چون من خودش نیست و میخواهد که خود باشد، پس بایستی وجود فیزیکیش را مقید و موظف به کارهایی سازد تا به تدریج حال و هوای خودیت در او پدید آید. کارهایی که مربوط به نیازهایش در هر شرایطی میشود. نیازهای غریزی، فکری، عاطفی. یعنی باید خدمتگزار و شاکر و خاشع کسانی باشد که شکم و زیر شکم و فکر و دل او را تغذیه می کنند و به وی ایمنی می بخشند. والدین، ارباب، ارباب رجوع، همسر، فرزندان، معلم و مربی و طبیعت و نیز تن خویش. در غیر این صورت مستمرن بی خودتر می شود و بیگانه تر و دیوانه تر. وظیفه یعنی وظیفه خودیابی، وجودیابی. وظیفه شناسی یعنی شناخت بی خودی خود و شناخت راه و روش های خودیابی. وظیفه شناسی اصل اول عقل و آدمیت است. گریز از وظیفه منجر به عذاب ها و بردگی ها می شود و این ابتلای جبری به خود است. خودی منفور. مشورت، می‌خواهی نظر دیگران را بدانی؟ به چه کار آیدت؟ که بگویی با نظر تو بود که شکست خوردم؟ آیا جز کسی را که دشمن می‌دانی به مشورت می‌گیری؟ آیا جز به هنگام ارتکاب جرم و جنونی مشورت می‌کنی؟ جز به قصد خودفریبی. و اما به جادویی بس لطیف مبتلا می‌شوی به نظر دیگران و در عمل ساقط و رسوا می‌شوی. این همان نظر دیگران است که تو را ساقط می کند بی آن که به آن عمل کرده باشی. ولی پس از سقوط به ناگاه متوجه می شوی که آن مشورت موجب رسوایی تو شد. تو او را دشمن می دانستی و حالا دشمنیت آشکار شد. زیرا او را موجب شکست و رسوایی خود اعلان می کنی، یعنی دشمن خودت. پس تو حدیث مجمل بخوان از این واقعه درباره راز پارلمان و دموکراسی و انجمنها. شاگرد: آه، بنگرید خورشید نورش را دیگر از دست داده است. آیا مطمئن هستی که چشمان تو نورش را از دست نداده است؟ مگر نه اینکه جز با نور خورشید نمیتوان خورشید را دید؟ آیا مطمئن هستی که چشمانت را نبسته ای؟ اگر از خورشید آنگاه که نوری داشت نور گرفته بودی، اینک خورشید را منورتر می دیدی؟ آیا می بینی آنچه که می نمایانم؟ آیا می فهمی آنچه که می گویم؟ آنچه را که دیگر نمی بینی انکار مکن. آنچه را که دیگر نمی فهمی تکذیب مکن. باشد که باز بینی، باشد که باز بفهمی، با فهمی دیگر و با چشمی برتر. از فرط دیدن کور شده ای، از فرط فهمیدن ابله گردیده ای. می دانی چرا؟ زیرا گفتی این منم و اینک در محاق من افتاده ای و مجبوری که منت را پس بدهی، مجبوری که من را باطل کنی و نه تا ابد کور خواهی ماند. راحت طلبی: چرا چشمانت تو را کور کرده است؟ چرا گوشهایت تو را کر ساخته است؟ چرا عقلت بیهوشت نموده است؟ چرا دلت بی احساست گردانیده است؟ چرا پوستانت حتی آتش را حس نمی کند؟ چرا پوچ شده ای؟ مگر نه این که جز راحتی و آسایش دنیا را نمی خواستی؟ اینک به آن رسیده ای. مبارک باد. ابلاغ: گفتمت مکن، کردی. گفتمت بکن، نکردی. گفتمت ببین، چشم بستی. گفتمت روی بگردان، چشم دریدی. گفتمت باش، نبودی. گفتمت مباش، بودی. آیا مرا شناختی؟ من خدای تو بودم که از بیرون با تو سخن گفتم، از زبان غیر تو که جز اجابت ننمودی و گذشت آن دوران، ختم نبوتها. پس اینک مرا در خودت جستجو کن تا باورم کنی و مرا عین خودت یابی و دست از اجابت با خود برداری، ورنه بالاخره با تو از درون سخن خواهم گفت در دوزخ، آنگاه که مجبور به شنیدن و اطاعتی. برتری: آیا تلاشی کرده ای جز این که ثابت نمایی که برتری؟ برتر از چه کسانی؟ کسانی که کاری نمی کنند مگر این که ثابت کنند که از تو برترند. از تو مقلد و برده آنهایی، نه برتر. بازیچه ای. شاعران مدرن: این اسطوهای راز و رمز کائنات، آیا بالاخره کسی پیدا خواهد شد که این جماعت را درک کند؟ آیا براسی هرگز حتی خودشان موفق به درک خیشتن می شوند؟ اگر می شدند که شاعر نمی شدند. آری، براسی این مردمانند که باید آنها را درک کنند. این مردمان جاهل و بی‌عاطفه، گویی که اصلا ذات این شاعران بران است که هرگز درک نشوند. سخن اگر درک شود که شعر نیست و مخصوصا اصلا مدرن نیست، آیا این مذهب اصالت نفهمی نیست؟ پس بدیهی است که برای رسیدن به قله کمال این حماقت، یعنی رسیدن به جنون، تخدیر از واجبات است و اصلا همین مواد نشئه‌زاست که آنان را شاعر کرده است و برای درک مکتب هر یک از آنان بایستی ذات الکل و بنگ و افیون و الستی را درک نمود رمانتیزم، سمبولیزم، سورئالیزم، ادبیات جادویی و عرفانی. و مردمان این دروغگویان خودشیفته را که در باور دروغهای خود دیوانه شده اند درک نمی کنند، همانطور که یک عاقل هم رفتار و گفتار یک بیماری روانی را نمی فهمد. آیا به راستی اینان جز روان پزشکان مخاطب دیگری دارند؟ آیا به راستی جز شیطان می تواند اینان را درک کند؟ آیا این بیماران که نان جنون خود را می خورند علاجی دارند؟ این پیامبران دروغ و حماقت، این دروغگویان بزرگوار و ملوس، این شیطانک های آدم خار و خجول، این تاجران آه و افسوس و دریغ، این دلالان محبت و انسانیت و ماورای طبیعت، این رمالان پست مدرن، این تشنگان احسن و مرحبا، این پول پرستان عاشق پیشه و شرمنده، این امپریالیست های بدشانس که از بد حادثه شاعر شدند. اگر تو نیز یکی از اینان نمی بودی، ناراحت نمی شدی. و اما این ناراحتی تو سرآغاز درمان و نجات توست. کسی که تو را دوست نداشته باشد به تو راست نمی گوید و کسی که به تو راست بگوید تو را نجات داده است. نجات روزی یک آدم بسیار بسیار روشن فکر و انترناسیونالیست که در نفی نجات پرستی سخن پراکنی می کرد گفت: به نظر من بدترین مردمان دنیا مردم کشور ما هستند. و بعد با کمی تأنی ادامه داد: و بدترین مردم کشور ما مردم شهر خود ما هستند. و باز با کمی مکس در حالی که دماغ خود را مالش می داد گفت: و اما بدترین مردم این شهر اقوام خود ما هستند. و در حالی که بسیار عمیق شده بود افزود: و اما بدترین اقوام ما افراد خاندان خود من هستند. و به ناگاه رنگ از صورتش پرید و خاموش شد که به او گفتم: یک گام دیگر. گفت: به خدا نتوانم. به او گفتم: تو بهتر است نجات پرست باشی وگرنه مجبوری خودکشی کنی. نجات پرست باش تا نجات پرست نباشی وگرنه دیوانه می شوی همینطور که هستی. نویسنده: نویسنده ای؟ حقیقت جویی؟ برای که می جویی؟ برای دیگران؟ چرا برای خودت نه؟ آیا حتی صفحه‌ای برای خودت نوشته ای؟ آیا هرگز لحظه ای خودت را مخاطب نموده ای؟ اگر راست میگویی، چرا هنوز قلم به دست نگرفته راهی بازار و بازاریابی هستی؟ تو غرق سوادی، یعنی سیاهی. تو سیاهی و سیاهکار و سیاه کن خلق و سیاهی فروش. تو جز برای کتمان و پنهان ساختن واقعیت نمی نویسی. تو محاق ظلمتی و مبلغ تاریکی. تو مزورترین اهالی بازاری. تو رباخار تاریکی هستی. اندرز: نیکو باش، یعنی ایثارگر باش، یعنی اصلاً به کلی مباش، خدا باش. آیا این جان هر اندرزی نیست؟ به همین دلیل همه از آدم اندرزگو نفرت دارند، زیرا عملاً دعوت به خودکشی می کنند.